آوای فیوان.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاک رو
باید
هم باشم. سلام علیکم جناب آقای فیوان.
سلام کنم شما هم بخیر جناب فیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. اردیبهشت 95 گفتگوی ما رو از تئاتر شهر میشنوید. نمایش راه مهر، راز سپهر و گفتگو با نویسنده و کارگردان شکر خدا گودرزی.
سلام و با درود به شنوندگان عزیز و فرهیخته دیوال.
ممنونم آقای گودرزی عزیز. یک داستان اساطیری رو انتخاب کردید، برامون از ایده نگارش این متن بگید.
مهمترین مسئله‌ای که توی این کار وجود داشت برای من، و اگر دقت کنید اولین جمله‌ای که گفته میشه در کار ما، چشمهایم. و چشم به معنای چشم بیرونی نیست، چشم درونه، نگاه نسبت به دنیاست، نسبت به گیتیه، نسبت به کائناته. این موضوع از نظر من موضوع بسیار مهمی بود که در این نمایش آسیب پذیری چشمان اسفندیار مبنی بر جهان نگریشه، نه مبنی بر چشم ظاهره، چشمیه که فقط در صورت هست و میبینه. نه، منظور منظرگاهه، نوع نقطه نگاهی که ما به جهان نگاه میکنیم، چگونه نگاه میکنیم، آیا از منظر قدرت میبینیم یا از منظر عدالت، آیا از منظر محبت میبینیم یا از منظر دوگماتیسم و تعصب، از کجا داریم نگاه میکنیم به جهان. و اینه که با این دیالوگ شروع میشه و این دیالوگ در طول کار گسترش پیدا میکنه.
پس در واقع این چگونگی نگاه به جهان باعث شد شما برید سراغ داستان اسفندیار، چون یک زمینه رو میده در واقع به شما، یا اینکه نه داستان رو انتخاب کردید و بعد بر اساسش حالا چیدمان نمایشنامه رو در واقع گذاشتید؟
ببینید، از لحاظ نشانه شناسی یک چند تا نشانه برجسته این داستان داره که پنهانه، و من سعی کردم با نگاهی تعبیری و تفسیری و نگاهی که به روز نزدیک باشه این داستان رو دوباره بخوانم. در خواندن این داستان دیگه چشم اون چشمی نبود که با تیر گز حتما باید بره توش و اینو کورش بکنه. چشمی بود که باید نور به این بتابه، نور به منزله اون جهان خیر و شر، جهان نیکی و زشتیه. کسی که حالا زشتی رو با خودش داره حمل میکنه و فکر میکنه که برگزیدم هست، اما از اون ور چه اتفاقی داره میفته؟ جهان روشنی داره اینو تعقیب میکنه. هیچ راهی، این جنگ بین خیر و شر، روشنی و تاریکی، یک جنگ دیرینه است در فرهنگ ما. اصلا کلن از ابتدا این جهانی که بعدن دکارت ازش وام میگیره، از نظر من جایگاهش توی اندیشه و حکمت خسروانیه. حکمت خسروانی ما که نهایتاً پیروزی رو به نور میده، نه به ظلمت. بنابراین این جهان اصطلاحاً دوالیته، خیر و شر، خوبی و بدی، اینا، این جهان به نظر من، این نگاه، این یکی از مهمترین موارد متنه. موضوع دیگر اینه که کجای دنیا، کجای امروزه ما میتونیم ببینیم یک فرهنگ، یک حالا سر اون حکومت، سر اون کشور که شاه اون کشوره، بیاد بره قهرمان ملیشو بخواد دست بسته و خار کنه. اینم موضوع بعدی من بود، میگه برید رستم رو بیارید دست بسته بیارید به بارگاه. چجوری یک فرهنگ، یک تمدن میتونه اینو بپذیره که قهرمان ملیشو خار شده ببرن پیش قدرت؟ اینه که قهرمان ملی وای میسه مقابل این، تن به این بنده نمیده. اینم یکی از مواردی بود که من احساس کردم با نگاه امروزی میشه دیدش. این دیگه تنها این نیست که دست، یعنی اینجا رستم شد مظهر آزادگی برای من. رستم برای من کسی بود که تن به بند نمیداد، میدانست که کشته میشود بعد از این اتفاق، اما تن به بند نداد، نخواست اون رو بپذیره. موضوع بعدی که به نظرم این قصه داشت، خرد زنان است که مادر داره، که پند میده بچهش رو، بهش میگه که دینی که با تیغ فراز رود، با تیغ نیز فرود میآید. نهال رستگاری بر تیغی شمشیر جوانه نمیزند. جانمایه رستگاری جان آدمی است که تو میستانیش. یعنی این نگاه باورم نمیشود که زیر بیرق دین نو چنان خون بریزی و شمشیرت به نام خدا، به نام خدا چنان گردن بزند که داس سنبوله را. انگار داعش داره میگه من فقط منم، منان هر کس غیر از من باشه سرشو با قمه میزنم، میسوزونمش و نابودش میکنم. بنابراین حرف انقدر حرف روزه، نه ما، نه تنها کشور ما، بلکه حرف روز جهانه، حرف روز خاورمیانه است. حراسیه که ما میبینیم که آرامش رو از چشم جهان و منطقه بریده، منطقه رو به یک جنگ خانمانسوز، آوارگی و کشتن هر آن کس که غیر از خودشونه، تنها میخواد خودشون باشه. اینجا هم اسفندیار میگه من برگزیده زردشتم، اونم احساس میکنه برگزیده خداونده، پس به خودش اجازه میده این آدم برگزیده که بیاد هر کاری دوست داره بکنه، به خودش اجازه میده دیگه. این منظرگاه رو من به نقد کشیدم، منظرگاهی که به نظر من هراس آدم امروز جهانه.
ممنونم از توضیحات کاملتون. یه مقدار راجع به روند تمرین ها برمون بگید، شکل گیری کار چطور اتفاق افتاد، کار با بازیگرها و پروسه‌ای که حالا طی شد تا نمایش به روی صحنه بره.
خب این یک پروژه بسیار دشوار بود. شما میبینید اصطلاحاً توی اصطلاح تئاتری بهش میگن بیگ پروداکشن، یک آماده سازی بزرگ بود به نظرم. خب تعداد، شما گروه نوازنده دارید، گروه خواننده دارید، گروه بازیگر دارید، گروه فرم دارید، همه چی دارید، هر آنچه که در چیز هست، شکل ساختاری تئاتر کلاسیک هست وجود داره، اما تئاتر کلاسیک نیست. یعنی سعی شده استفاده بشه از هم، یعنی یک تئاتر ترکیبی کار بشه. شما نقالی میبینید، سایه بازی میبینید، شکل همسرایی میبینید، همه رقص به نوعی توش هست. حالا اگر بگیم رقص، بگیم حرکات موزون توش هست. بنابراین آن لوازم و ابزار نمایش رو همه رو داره، تئاتر رو همه رو داره، دیالوگ داره، نور داره، موسیقی داره، همه اینا رو داره. خب آماده سازی تمام اینا یه مراحل بسیار دشواری بود. خب با توجه به کارهایی که بچه ها امروز روز میکنن، خصوصا بازیگرها، یه مقدار با این زبان که بخشی شعر شاهنامه است، بخشیش یک زبانیه که از نظر من کاظم حجی‌رضا تعبیر خوبی توی یادداشت‌های روزانش داشت از این زبان، گفت به شعر نو نزدیک میشه. اگر یه جملهشو پس و پیش کنی، یه کلمهشو، دیگه جمله نمیشینه، باید عین همونو بگی. و خودش این رو گفته، گفته من اگر یه جایی یک کلمه رو پس و پیش میکنم نمیدونم چی باید بگم، ساختار جمله‌ام به هم میریزه. خب سعی شده این آرایه های ادبی، جناس ها، ترکیب بندی، ترسی زبانی، اینا همه توش انجام بگیره. سعی شده از لحاظ بسامد آوایی همه اینا به گوش شنونده زیبا بیاد و در این حالی که سعی شده روان باشه، هیچ کلمه نامحجور، نامعنوس، غیر یا نامفهومی در این اثر به گوش شنونده نیاد. همه چیز مفهوم باشه که شنونده نگرده دنبالش که چیه. اما از این آهنگین بودن جملات و ساختار جمله خوشش بیاد، بنابراین سعی شده بره تو این سمت و سو. طبیعیه که وقتی که این اتفاق میفته بازیگر رو به این سمت هدایت کردن که تو حالا این رو عین زندگی واقعی بگو. خب یه جور بازی رئالیستی که حالا ویژگی های بازی کلاسیک رو هم داشته باشه، یعنی نبری توی اداها و ژست های اقراق شده کارهای کلاسیکی، نه رفتارت رفتار آزاد کامل رئالیستی باشه، یه جور بازی پرداخت شده یه پالوده استلیزه که مبتنی بر اون بازیگر باید با تمرکز بسیار بالایی کار کنه. اگر این تمرکز نباشه اون اصطلاحاً نه ژست روانی، نه ژست بیرونی، نه کلمه گویی، هیچ کدوم نمیتونه سر جای خودش درست عمل بکنه. بنابراین بازیگر اگر ثانیه‌ای بیرون به چیز دیگری غیر از کارش فکر کنه همه چیز از دست رفته. باید این متمرکز بودن روی نقش وجود داشته باشه. این از اون کارهایی نیست که بازیگر بیاد اگر یه چیزی رو فراموش کرد همینجوری بگه. نمیتونه. بنابراین این ساختارمندی، این شاکله اثر در همه چیز هست، در ژست بازیگر، در مایم بازیگر، در حرکت بازیگر، در اون نمود بیرونی و ژست روانی که حالا به ژست بیرونی منجر میشه، در شکل ادای کلمات. نه تو میتونی قلوف شده و اغراق شده بگی، نه میتونی معمولی بگی، باید اونجوری بگی که متن به تو میگه، آهنگ متن تو رو میبره به سمت درست اجرا کردنش.
در ادامه صحبتهای خودتون همونطور که اشاره کردید، خب به هر حال زمینه متن یک زمینه یک داستان اساطیریه با حالا به اضافه شعرهای شاهنامه و خب به فراخور همین داستان شکل گویش یه جورایی ادبیه، یه جورایی حالا با وجود اینکه اشاره کردید که خب سعی شده نه خیلی حالا به اون شکل ادبی حالا اغراق شده باشه نه خیلی معمولی، اما خب به هر حال متفاوته از فضایی که تئاتر این روزها دارن روی صحنه نمیرن. باز میتونیم بگیم خیلی خاصه. فکر میکنید که این فرم از اجرا میتونه چقدر میتونه با تماشاگر ارتباط برقرار کنه؟ تماشاگری که شاید دیگه سختشه براش ادبیات کهن رو شنیدن، این آواها رو، این شکل بازی رو دیدن حتی.
ببینید ما توی تمام جاهایی که به فرهنگ و تمدن خودشون پایبندن، مثال من رویال شکسپیر رو میزنم برای شما توی انگلستان، اونجا سعی میشه که شکسپیر حتی با اون آثار شکسپیر با اون زبانی که اون موقع اجرا میشده اجرا بشه. برای چی این اتفاق میفته؟ به نظر من این بخشی از میراث معنوی بشره. من سعی نمیکنم با اون زبان اجرا بکنم چون اصلا نمیدونم اونا چجوری حرف میزدن. خب یک بستری رو از متونی که بر جا مونده انتخاب میکنم، اما این بستر رو میارم توی یک زبانی که از نظر من با زبان معمولی که این زبان زبان ناصره است، سره نیست، زبان پرداخت شده نیست، زبان سخته نیست، زبان سفته نیست، زبانی که الان زبان ما آلودگی داره، یه جور فارنگلیسیه، خب مثلا به قول شاملو گفتن میگه دپرسیشنم اوت کرده، نمیدونم باید چی کار کنم. خب این زبان، زبان آلوده‌ایه. فردوسی اونجا توی نامه رستم فرخزاد به بهمن پسرش میگه، میگه ز ترک و ز تازی و از دهقان پدید آید قومی اندر میان، نه ترک و نه تازی نه دهقان بود. انگار که چون دهقان منظور ایرانیه، ترک هم نه ترکای الان، ترک ماورای نهر اون بالا هاست، ترکستان اون موقع است. تازی هم که عربه، دهقان هم که ایرانیه. میگه از اختلاط اینا یه زبانی به وجود میاد که هیچ زبان شتر گاو پلنگه. اینو فردوسی خودشون موقع پیشبینی میکرده. حالا به این از عربی و ترکی و فارسی و حالا انگلیسی و فرانسه هم که اومده، شما بعضی کلمات که روزمره استفاده میکنید، مرسی، خب، یا بسیاری از کلمات الان شما میگید اوکی. خب این آلودگی زبانی که وجود داره ما رو یه جورایی از اون زبان شیرین فارسی دور کرده. وظیفه فرهنگستان‌های زبان در دنیا چیه؟ نگه داشتن اون زبانه و اون زبان رو پویا کردن با توجه به تحولات جامعه است، نه نامحجور کردنش. میدونید بسیار مسئله مهمه، مسئله خیلی حیاتیه. به نظر من یک زبان در طول تاریخ ممکن از بین بره. اساسا این هیکل پرسیدن چطوری شد که زبان مصر از بین رفت، گفت ما آدمی مثل فردوسی نداشتیم. ببینید از ساعدی میره توی چیز، آخرین نامه‌ای که ساعدی مینویسه این هست که میگه من توی پاریس، میگه من با خودم لج کردم، نمیتونم فرانسه بنویسم فارسی فکر کنم، نمیتونم، این از من ساخته نیست. سعی کردم زبان فرانسه یاد بگیرم اما کنارش گذاشتم، دیدم من باید همینجوری بنویسم که هستم. بعد رفتم دوباره سراغ زبان فارسی، بعد از اینکه رفتم خوندم تازه فهمیدم چقدر این زبان اشارات، استعارات، کنایاتش زیباست و چقدر میتونه کاربرد داشته باشه. بنابراین به نظرم میرسه ما یه فرهنگ داریم، این فرهنگ سهمی در تمدن جهانی داشته. این برای من گرامیه، مثل مادرم که برام گرامیه. این زبان هم زبان مادری منه، زبان منو یاد مادرم میندازه و برام گرامیه.
آقای گودرزی عزیز، اولین چیزی که من توی اجرای شما خیلی به چشمم اومد تضاد بود، تضاد بین لباس بازیگرها که خیلی منطبق بر داستان طراحی شده بود و خب خیلی به فضا نزدیک بود، و دکوری که خیلی سنگینه، خیلی ساده است و خیلی سرده و خیلی میتونیم بگیم حتی مدرنه به نسبت اون لباس. این تضاد توی حالا شکل بازی‌ها و میزانسن بازیگران بود، به طوری که خب بازیگرا میان تو سالن و بخشی از میزانسنشون با تماشاگر هستش. برامون از این تضاده بگید.
ببین چون عرض کردم اون جهان ما جهان تضاده به طور کلی، جهان نمایشمون هم تضاده، ما این تضاد خیلی آشکاره. اما سعی شده با لباس بازی بشه، کامل کلاسیک نباشه، کامل امروزی نباشه. من مثلا لباس‌های واسطه گذاشتم، مثل لباس نقال، لباس اصطلاحاً بت گذاشتم، مثل لباس خونیاگرا که سیاهن مشکن، یا لباس‌هایی که مفهومی و نمادینن، مثل لباس چیز، لباس کتایون. وقتی داره اینا رو میکنه انگار برگ برگ کتاب ما رو داره میکنه و پرت میکنه. بنابراین و لباس‌های نمادینی که مثلا نماد خورشید روی سینه مثلا رستم هست به نام، به عنوان مهرپرستی، یا لباس سیمرغ که کاملا نشانه‌ایه، یا لباس اجنه اون اشباح. بنابراین نمیشه گفت اینا لباسایی که فقط کلاسیکن، سعی شده با اینا آره کاملا فکر شده روی اجزاءه، یعنی روی اجزا فکر شده، همه چیز با فکر، همه یه عناصر اجزا روش فکر شده، از نمیدونم همین جزئیاتی که دارید. بله دکور ما تو جشنواره دکوری داشتیم، اگر میخواستیم اینو بزنیم جای نگهداریش رو نداشتیم، این فکر رو نداشتیم. چرا؟ چون ساختمان تئاتر شهر رو به هم ریختن، فضاشو به هم ریختن، اون امکان ایجاد بازی با سایه نور رو اون هنوز تضاد در اون ما یه جور دیگه دیدیم، سایه و نور دیدیم، روشنایی و ظلمت دیدیم، برامون فراهم نشد. اومدیم رفتیم حالا توی شکل دیگری که این استفاده از سطوح قرینه و سطوح شکسته و سطوحی که ما رو به یک شکوه برسونه، اما اون شکوه در این حالی که نشانه کهنه بودن داره نشانه معاصر بودن هست. فضا فلز سرده، سعی شده چوب، رنگ، این نور اینا بیاد گرم کنه جایی که لازم سرد کنه، سعی شده به این موارد بیشتر توجه بشه. رنگ جوری انتخاب شده که با رنگ کف و رنگ به اصطلاح بستر کار جوری انتخاب شده که با نور که میاد باهاش بتونه این فضاهای مختلف رو برای ما تعریف بکنه، اصطلاحاً لوکیشن ها یا منظرگاه های مختلف رو بتونه در ذهن ما ایجاد توهمش رو ایجاد بکنه. سعی شده این استفاده بشه و این تضاد کلن در متن هست، چون ما تقابل داریم، تقابل تعصب رو داریم با آزادگی، تقابل یک جور نگرش متعصبانه از دین رو داریم با یک جور نگاه معنوی و رحمت آفرین نسبت به دین. تمام این تضادها وجود دارن، اصلا اساس نمایش من بر این تضاده.
توی کار شما همونطور که خودتونم اشاره کردید مجموعه ای از شیوه های نمایش ایرانی استفاده شده، از نقالی بگیر، سایه بازی و همینطور یه چیز خیلی پررنگ استفاده از موسیقی و حتی فرم کارهای زورخونه بود که خیلی گوش نواز بود و چشم نواز. میتونیم اینجوری بگیم که کارتون در واقع یه جور ادای دین بوده به شیوه های نمایش ایرانی؟
ببین من فکر میکنم یه زمینه هایی ما توی فرهنگمون داریم و هنرمون داریم، اینو میشه با تئاتر معاصر جهان آمیخت و اگر درست اینو ترکیب بکنیم یه شکل هماهنگ ایجاد بکنیم. اگر ما اینو درست ایجاد نکنیم نمیتونیم به اون تئاتر هماهنگی که مورد نظر من برسیم. شما همه اینا رو میبینید، اما میبینید در این حال داره نمایشکار خودشو میکنه، قصهشو داره تعریف میکنه، بازی ها دارن میرن، یه تماشاگر هم از جاش جمع نمیخوره. یعنی تماشاگر میخوب نشسته داره کار رو میبینه، یه نفر سالون رو ترک نمیکنه. بنابراین من احساس میکنم که این جادوی خود کاره است، این جادوی خود کاره. بله من احساس میکنم که چرا، چون حتی میگیم مثلا کتایون میگه مغنیان و خونیاگران ساز به آینه چپ زنن، مثلا میگم من نقالم میگه، اصلا داستان رو ما با روایت خونیاگری شروع میکنیم. بله ادای دین دارم به خونیاگری، ادای دین دارم به نقالی، اصلا ادای دین دارم به این فرهنگه، اما نمیمونم توی اون که توی اون شکل و شمایل، شکل و شمایلی که به نظر من فاصله داره از اون چیزی که تماشاگر دوست داره الان ببینه. تماشاگر دوست داره چشم نواز ببینه صحنه رو، تماشاگر دوست داره صحنه اذیتش نکنه، صحنه ناراحتش نکنه، دوست داره بازی با نور ببینه، بازی های خوب ببینه، عکس های خوشگل ببینه، اینا اون چیزهایی که دوست داره ببینه. ویژگی تئاتر مدرنه دیگه، این تئاتر مدرن اینا رو به ما میده. اما در کنار این من میخوام با اون زمینی پنهان در تماشاگر بازی کنم. زمینی پنهان کجاست؟ نواها و نغمه هایی که از دور دیر باز با ما بودن، بنابراین با این نغمه ها و نواها بازی میکنم، در شکل خونیاگری، در شکل وکالی که میخونه سوپرانوی ما، در شکل خواندن نقال ما، در همه اینا شما دارید این رو میبینید. حتی مرثیه‌ای که کتایون میخونه انگار که از دل یک آیین داره در میاد، چون در اونجا من میگم اسب‌های سیاه را به میدانگاه‌ها ببندند. این یک آیین مرگ در لرستان بزرگ که اگر بزرگی میمیره اسبی رو سیاه پوش میکنن براش. بگید مردان زنان گیسو ببرند و مردان عماری به دوش بکشن، انگار از سیاوش میاد اون سنگ نوشته‌ای که در تاریخ سیستان روایت میشه. اینا سعی شده باشه ولی سعی نشده مهر کهنگی بهش بخوره، بنابراین سعی شده همه اینها آگاهانه بیاد توی کار.
و یه سوال الان از بین حرفای خودتون برام پیش اومد، فکر میکنید که حالا شیوه های نمایش ایرانی ما جذابیت نداره اون قدری که حالا شیوه های مدرن تر داره؟ چون اشاره کردید که تصویرهای زیبا تماشاگر دوست داره ببینه و این توی نمایش مدرن خب شاید بیشتره.
بله، ببینید من فکر میکنم ما مفهوممون، مفهوم از لحاظ مفهوم، از لحاظ معناگرایی، بسیار بسیار ما حرف داریم برای جهان تشنه معنویت امروز. این یه بخشه. من نمیتونم جهان معاصر تصاویری که جهان معاصر از طریق نمیدونم کانال های تلویزیونی، سینما، این جذابیت های بصری که داده این رو نادیده بگیرم. ما داریم با مخاطب امروز حرف میزنیم. نمایش ایرانی کلش مبتنی بر روایته، اما این روایت رو تئاتر میاد بصری میکنه. من از نمایش به محض فاصله میگیرم، سعی میکنم تئاتر کار کنم. الان آراز بارسقیان میگفت ساختار نمایشنامه انگار یونانی کامله. من میبینم همسرا داره، من میبینم سه تا شخصیت اصلی بیشتر رو صحنه نیست، اون سه تا دو تاشون عموما حرف میزنن، یکشون کمکیه. ساختار میگفت تمام اینا رو من استدلال میکنم که کاملا یونانی نوشته شده، اثر بر اساس تراژدی یونان نوشته شده، انگار اپیزودها استاسیمونها همه اینا داره رعایت میشه. خب اینم یه نگاهه، اما من خودم زمانی که داشتم می نوشتم واقعا به اینا فکر نمی کردم. من به این فکر می کردم چه حرفی ما داریم برای آدم امروز جذابه، بعد این حرف جذاب رو ما چقدر باید جلوه بهش بدیم از لحاظ بصری. سعی کردم اینا دوتا رو توامان با هم دیگه بیارم که هم اون جلوه رو داشته باشه، جلوه بصری رو داشته باشه، هم معنای گم نشه، تماشاگر خط قصه و خط معنا رو گم نکنه. حالا اونایی که دقیق ترن نشانه های توی متن رو بیارن. شمشیر انگار معشوقه اسفندیار، هیچ وقت ازش جدا نمیشه، هیچگاه شما نمیبینید این از شمشیر جدا بشه. آروم آروم تاج تبدیل میشه به یک دستار سیاهی که داعش الان به سرش بسته. این زبان نشان شناسی آروم آروم، نرم بدون این که آزار بده، یواش یواش داره میاد. شکل راه رفتن انگار شمر داره میاد. یعنی این شیوه نمایش ایرانی بعدن میاد توی ژست بازیگر هم میشینه. بعد اون فاصله گذاری ها، تفاوت یک دور زدن دور میدانگاهی که ما داریم توی صحنه که رستم میخواد لباس عوض کنه از رزمگاه میاد، من تلفیقش میکنم با تعویض صحنه. یعنی انگار که اینا همه ما داریم نمایش رو میبینیم، یه جایی هنوز کنار میکشم میگم نه، شما دارید یک واقعه رو تماشا میکنید، نمایش نمیبینید. اینا هی بازی میکنیم، هی سعی میکنیم این اتفاق بیفته، سعی میکنیم یه جا مستقیم بیاد حرف بزنه، مثل صحنه ای که رستم با اون چیز انگار از دل تاریخ میاد ولی حرفای روز داره میزنه. میگه کسی رو دادار دادگر، نه رنگی رو به رنگی، نه کسی رو به کسی دیگه برتری نداده. این رنگین کمان زیبایی و شکوه اجاز آفرینشه. تو که هستی که میخواهی جزم و جهل خیش به پای داور بنویسی؟ کجای قصه ای؟ سعی میشه حالا این مفاهیمی که به روز نزدیکه، این مفاهیمی که با ما برامون ملموسه، حسش میکنیم. من واقعا وقتی میبینم میان بازیگر رو از روی صحنه تئاتر میکشن پایین و میکشن، وحشت زده شدم. میدونید اصلا شوخی نداره این حرکت. خب طبیعی من تو این زمان دارم نفس میکشم، بنابراین سعی میکنم قصه ای رو انتخاب بکنم که بتونه این حرف رو منتقل بکنه.
ممنونم ازتون به عنوان حرف پایانی برای این آوا.
من خواهش میکنم، امکانات تبلیغی ما بسیار محدوده، چون یک بیلبورد اگر ما بخوایم تو سطح شهر بگیریم به شکل آزاد حداقل 30-40 میلیون تومان باید هزینه بکنیم. امیدوارم این کار اونچه که لازمه از لحاظ تبلیغی خود مردم مبلغش بشن. خواهش میکنم مردم بیان ببینن این کار رو، از مردم، و بعد اگر ما نکته‌ای داریم به ما بگن. نمایش ما در گفتگو شکل میگیره، ما با تماشاگر کامل میشیم، تماشاگر بیاد، این برخواست از فرهنگ خودشه.
ممنون و متشکرم.
خواهش میکنم.
دوستان عزیزم، در آوای تیوال ممنونم که این آوا رو با من همراه بودید. تا آوای بعدی، بدرود.